رادیوی آزادی،
مجله خبری.
پیوندان کامل جان نجمیدینوف از ناحیه فیض‌آباد میگویند که او یک سال پیش در شرایط برایشان ناروشن از کراسنویارسک به جنگ روسیه علیه اوکراین برده شده، ماها باز بی‌درک است. معلوم نیست اسیر افتاده یا مجروح و یا کشته شده است. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. مقامات در تاجیکستان و روسیه در باره سرنوشت کامل‌جان نجمیدینوف شرحی نمیدهند. برادرش شادی‌بیگ نجمیدینوف روز 29 دکمبر در صحبت با رادیو آزادی گفت خبر رسمی گمشدنی کامل‌جان همگی 3 ماه پیش به آنها رسیده است. کمیسریت حربی کراسنویارسک نامه قسم نظامی را به ما فرستاد که کامل‌جان در آنجا خدمت میکرد. در نامه نوشته شده است که او 26 ژانویه سال 2025 ناپدید گشت. با قبل شادی‌بیگ نجمیدینوف برادرش کامل‌جان 39 ساله بوده تا ماه دکمبر سال 2024 در ولایت کراسنویارسک روسیه با خرید و فروش چاروا مشغول بوده است. از سال 2008 به روسیه رفته می آمد. حالا برادر کلانیم برای گرفتن خبر از کامل‌جان به کراسنویارسک رفته است. در پی یافتن نشانه از اوست، ولی هنوز نتیجه به دست نآورده است. نه در کمیسریت حربی چیزی میگویند، نه در جای دیگر. ما نمیدانیم او زنده است یا مرده. افزود شادی‌بیگ نجمیدینوف. رادیو آزادی نسخه از نامه کمیسریت حربی کراسنویارسک را دید و در آن از پیوندان کامل‌جان خواسته شده است که نمونه دی‌ان‌ای خود را سپارند و اگر او در جنگ کشته شده است، هنگام سنجیدن جسدها احتمال پیکرش را پیدا کنند. باری اول نیست که بعضی از خانواده ها در تاجیکستان از نام و بینام و نشان شدن فرزندان آیله در جنگ روسیه علیه اوکراین شکایت میکنند. شبنم آدینزاده از ساکن دهی کوستارو شهر پنجکین ماه دکمبر امسال در صحبت با رادیو آزادی گفت که برادر 25 سالش لایق آدینزاده در آخر سال 2023 از طرف روسیه به جنگ ضد اوکراین برده شد و از آن زمان بیدرک است. نه مرده بودنش را میگویند، نه زنده بودنش را شکایت کرد. او از آن پیش موجوده دولت و ساکنی ناهی رودکی برای آزادی گفته بود که پسرش شریف بیگ زلفقارف ماهی اکتبر سال 2022 از زندان به جنگ در اوکراین برده شده، از آن زمان تا حالا هیچ تماس یا خبری از اون ندارند. زلفقارف در پی یک زنازنی مهاجران با گناه اوباشی زندانی شده در محبسی در روسیه ادای جزا میکرد. با وجود گزارش های به تکرار درباره حضور زادگان تاجیکستان در جنگ روسیه در اوکراین و کشته و زخمی شدن و اسیر افتادن تعدادی از آنها، مقامات در دوشنبه یگان اطلاع نمیدن، بنان شماره دقیق آنها معلوم نیست. برنامه دولتی زستان میخواهم در اوکراین در 3 رویخط نام تقریبا 2000 زاده تاجیکستان را جمع آورده است که از طرف روسیه در جنگ شرکت کرده، قسمی از آنها کشته شدند. مخالفان همین رویخط پیشنهاد شهروندی روسیه و تقدیم میلیون ها روبل را از ترس های جلب شهروندان آسیا مرکزی از جمله تاجیکستان به ارتش روسیه میدانند. با گفته آنها سرکش ها را تا زمانی که قرارداد را امضا نکنند میزنند و یا با حکم زندان میترسانند. روسیه شهروندان تاجیکستان و کشورهای دیگر آسیای مرکزی را عملا به کشتن میفرستد. هیچ کس آنها را سرباز اعتراف نمی کند که باید محافظت کرده شوند، گفتند مخالفان طرح زستن میخواهم. قانونهای تاجیکستان نیز برای اشتراک در جنگ بیگانه جزای سنگین را پیش بینی میکنند، ولی تقریبا 4 سال هیچ دادگاه در کشور یگان شرکتدار جنگ اوکراین را محاکمه نکرده است.
خرج میساخت که من بخوانی خیلی ارزان کرد، 2-3 سامان
ارزان کرد.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبوده جمعیست با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه خوجا هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
من دیسپنسر نوچات با موندم. من
این زنی 62 ساله از ناحیه سپیتمین که در گذشته ماموران میلیسه را به لتوکوبش عیبدار میکرد، 7 ماه را در بازداشتگاه های روسیه و تاجیکستان گذرانده است. الابد آغلیقوه را برای زوراوری و تحقیر نماینده حکومت در ناحیه سپیتمین گناهکار دانستند. حالا او در آزادی است و با حکم راضی نیست.
من پرکراتور را با آوردن. پرکرار گفتن که تو راز قبه بوده که تو میدم. من گفتم نه. من پاسپورتم بینید. گفتم من اومدم پرسیدم. گفتم بعد ویو گب نزدم. سونه سود ببردم. من سود جازدم. اما شاهده پایکردن سان سنجر اشورالیف سنجر گفت که این زنک من زد گفت سان سود پرسیدن امان پرسیدن من گفتم نه من زدگم نه گفتم من 62 بار در آمدم قرخان زند من اگر همین بچه زدگی باشم من دخنی بنام خون با قلمان داست من چه خیلی من اینه میزنم پرابلم خودم کتی گشتگی بدم گفتم
سنجر اشیرالیف که الابد آغالیق و در سخنانش از اون نام گرفت پاسپان سابق حکومت در ناحیه سپیتامین است و پرونده نیز به حادثه در تابستان سال 2022 ربط دارد
شبه عمومی و درآمدم من گفتم رئیس ناخبه می درام گفتم اگر گفت که شما اخرم با گوید زنگ زند قبول کند اگر شمایه مایلش در آید گفت رفته امون اشیرالیف سنجر امون با گفتم تلفن کده پوست من قبول میکند من نیمه گوه مگر وای من حقارت کرد اما اشیرالیف سنجر کنه من گفتم چه با حقارت میکنی گفتم من میزه دیگه شد من گفتم من میزه نیمه گفتم بیا زن گفتم سنه همه وقت با شخنوزه نرگیزه اومد وای خلاص کرد من شخنوزه گفت که چینید گفت مزه تو میگرزه دولنه تو میبرال گفت بعد یگان اونجا به یگان انسان نبود جهانگور گفته که بچه هم نبود سونه من اومدم شدگه کار همه لوکه من سنجر به دست رساندگم نه
برخلاف این در پرونده آمده است که الابد آغالیق و سال 2022 نسبت به نماینده حکومت زوری و او را در نزد دیگران تحقیر کرد آغالیق و میگوید او بعد این حادثه به روسیه رفت و با کار خود مشغول بود ولی مقامات در سپیتامین علیه او پرونده کشاده تحت جستجو قرار دادند. با همین دلیل در روسیه دستگیر و 6 ماه را در بازداشتگاه گذرانده و سپس به تاجیکستان فرستاده شده است. نظر سنجر اشیرالیف به حادثه و حکم دادگاه و عمل الابد آغالیق و معلوم نیست. در حکومت ناحیه سپیتامین به رادیو آزادی گفتند که او دیگر کار نمی کند. اما تاکید کردند که شهروندان را هفته 2 بار بی ممانعت میپذیرند
شهروندی که بواسطه برای گرفتن یاری مادی یا اینکه برای مساعدت جهت دیگر مساله ها به ما خوب ما مراجعه میکنند ما همه طرفه مراجعهشون را بررسی میکنیم و وابسته به مراجعه آنها علاوه ورقه های مراجعه قید کرده میشود و هر یک ورقه مراجعه که بواسطه با قبول رئیسی ناحیه در آمده است از جانب شخصان مسئول با پورگی بررسی گردیده با آنها برای حل و فصل مسئله هاشان کمک همه جانب رسانده می شود
الابد آغالیق و سال 2022 به رادیو آزادی نسبت به بدرفتاری کارمندان پلیس مراجعه کرده بود حالا عزم دارد که بعد از پاک شدن نامش از رویخط شخصان تحت جستجو برای دریافت روزی باز به روسیه برگردد فرزا محمدی رادیو آزادی ناحیه سپیتامین
حرف ها رو یک یک میچینیم او ز او د ای واو آنا آزادی
یک کلیک تو آزادی تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون آزادی نقطه آرگ یک کلیک تو آزادی آزادی نقطه آرگ
در پادکست این سازمان از 18 دکامبر گفته است حکومت امام علی رحمان فعالیت دینداران را پورا زیر نظارت دارد و حقوق همه گروه ها را به آزادی دین پایمال می کند. اقتباسی را از سخنان او میاریم که گفته است حکومت جامعه دینی را تهدید به قدرت خود می بیند و برای جنایی اعلان کردن فعالیت های مستقل دینی قانون ها را به کار می برد. به نظر آصف محمود، حکومت تاجیکستان بیشتر مسلمان هایی را که از اسلام حنفی به اصلاح رسمی دور می شوند و پیروان اسماعیلیه را به اتهام های ساخت افرادگرایی مورد هدف قرار می دهد. او می گوید کمیسیون آزادی های مذهبی در حال حاضر قضیه کمش 14 کس را در تاجیکستان پیگیری دارد که برای فعالیت های آسایشته دینی دستگیر و زندانی شدند و باور او شماره واقعی آنها زیادتر از این است. در یک سال اخیر مرگ دستی کم 2 روحانی در زندان‌های تاجیکستان رسانه‌ای شده است. مظفر دولت میرف، روحانی اسماعیلی از ولایت مختار کوهستان بدخشان سال 2022 به اتهام افرادگرایی به 5 سال زندان محکوم شده تابستان امسال در محبس درگذشت. زبیدالله رازیق، روحانی و یکی از چهره‌های شناخته حزبی در تاجیکستان مملو نهضت اسلامی سال 2015 دستگیر و زندانی شده، ماه سپتامبر امسال فوتید. کمیسیون بین المللی امریکا در مورد آزادی های دینی هر سال وضع دینداران در گوشه جهان از جمله تاجیکستان بررسی میکند. این سازمان چند سال باز طلب دارد که بر ضد آن اداره و منصبداران تاجیکستان که در پایمال کردن آزادی دینی ساکنان نقش دارند تحریم های هدفمندانه جاری کرده شود.
خدا وقتی تو رفتی خونه از یاد تو پر شد، موندم به تو چه تنها، جاده ای سرد و حزینم، چه پرند و غمینم سری تاریک شب ها، شاخه خشک خزانم زار و زرد و ناتوانم، غلب و حیران و شیدا، تو سراپا جلوه داری، تو قشنگی تو بهاری، سوی این بیچاره بازار. وقتی رفتی از بر من در فراقت سوختم، از تمامی خاطراتم جامعه غم دوختم. وقتی رفتی از بری من در فراقت سوختم، از تمامی خاطراتم جامعه غم دوختم. شم دودم کبابم، ای همه راز و نیازم، به تو تنهایم چه سازم، در غم هجرت اسیرم، گر نمی آیی بمیرم، در غم هجرت اسیرم، گر نمی
یک گروه از ساکنان کوچه به نام احمد دانش شهر دوشنبه از وضع راه در جای زیستشان نگرانی دارند. در این باره من علیشیر ظریفی گزارش میدیم. با گفته آنها راه پس از نوسازی لوله یا قبر آبگذر دیگر تعمیر را ندیده است و تقریبا یک سال باز احوال همین است. الالبی نعیمو و ساکن نوریه شومنصور شهر دوشنبه در صحبت به رادیو آزادی گفت:
تام کوچو پتام کوچو قتی مکتب میبریم، کودکمون نگون امکانیت باشه را نداریم، درونوی بلوکو قتی میبریم، پشتوی دومو قتی میگذاریم میریم. یک سال زیاد چیدم خیلی موندگی هم میگه، یکون کس چورا نمیبینه، یکون کس جا را نمیبینه.
شبانه سکاری میره، حتی از گردیش با پیش دوم اومده نمیتونه که رو همی خیوزنی نه مو ایقا التماس میکنیم نمیشوه.
برای بی بی کلون خوجایی و که کمتوان یا معیوب است، گذشتن از راه محلهشان نه تنها مشکل بلکه خطرزا بوده است. او گفت:
حکومتی نویه شومنصور در اومدیم و یودا فهموندیم، رفتیم حکومتی شهر در اومدیم، یک بار نه دو بار نه، این قریب هفت ماه هشت ماه شد میروم میبیم، یک گم خلاصه نامده سیم، من مجبور شدم رادیو آزاد مراجعه کنم.
ساکنان میگویند برف و باران وضع را طاقت فرسا میکند و بنابراین تلاش دارند که مقامات راه را زودتر تعمیر کنند. دلبر رسولوه ساکن شهر دوشنبه افزود:
از بهار سال 2025 در وضعیت بسیار بد قرار داریم. همه جا لای، آب پیوسته فواره میزند. راه گشته نمیتوانیم. عموما حقوق ما سخت پایمال کرده میشود. ما باید در شرایط انسانی زندگی کنیم. آب قطع میشود، برق خاموش میشود. مشکلی جمهوری را درک میکنیم، اما تعمیر را وظیفه معمولی است. خیلی خطرناک است، خصوصا برای پیرانسالان و برای کودکان.
مقامات در نوبت خود گفتند که از دشواری ساکنان خبر دارند و در فکر حل آن هستند. ولی به قول سید مراد قلندروف، سرمهندس کارخانه آب و کاریز دوشنبه، تا انجام کار کمی وقت ضرور است.
این منطقه که شهروندان مراجعه نمودند، این منطقه کوچه احمد دانش، تعلق دارد به منطقه که جمعیت سهامی شکل کشوده سروی سرویس کارها را به اجرا رسانده است. در حقیقت این روز از طرف این شرکت ایواز کردن زیاده از 56 کیلومتر قبور به انجام رسانده شده است. عین حال پیوست نمودن قبورها به شبکه‌های موجود بوده رفته شده است. تنها این منطقه‌ای که کنده شده است زیاده از 56 کیلومتر، بعد پورا به انجام پیوست رسیدن کارهای پیوست کنی شبکه جایهای اسفالت شده و حالت اولا برگردانده میشه.
همصحبتان رادیو آزادی در کوچه به نام احمد دانش در دوشنبه شبهه دارند که مشکلشان به زودی حل شود. بی بی کلون خواجایوا ساکن این محله گفت:
تا وزارت رفتیم، تا ودا کانال رفتیم، معاون منحوز همصحبت قطع شدیم، وعده بردروغ، وعده خشک خالی.
تعمیر و نوسازی لوله های آبگذر در گوشه های دیگر دوشنبه نیز خطر را در راه های پیاده‌گرد و ماشین‌گرد برای مدت مشکل می‌گردانند. مسئولان می‌گویند به وقت بیشتر نیاز دارند. ساکنان از بی‌توجهی به مشکلشان نگران هستند.
حرف ها را یک یک می‌چینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه ارگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه ارگ.
ده ها هزار مرد خارجی که میخواهند اجازه اقامت دائمی یا شناسنامه روسیه را بگیرند، اکنون زیر خطر ماندند. با فرمان ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه از ماه نوامبر امسال، آنها باید با وزارت دفاع قرارداد امضا کنند که در اکثر موارد معنای فرستادن به جنگ ضد اوکراین را دارد. در این باره من کیومرسی عطا تفصیلات می‌دهم. خبرنگاران سیستم بخش تحقیقاتی رادیو آزادی در این مورد با یک زاده آذربایجان با نام اکیف صحبت کردند. او 4 سال پیش به روسیه رفته با زن روس ازدواج کرد و آنها در ولایت نیژنی نوگورود خواجگی کلان را پیش می‌برند. اکیف نیت گرفتن اجازه اقامت دائمی در روسیه را داشت، اما در مرکز مهاجرت به او گفتند که تنها پس از امضای قرارداد یا شرطنامه برای خدمت حربی میتواند که حجت‌های خود را پیشنهاد کند.
ماریا همسر اکیف باور داشت که کارمندان خدمات مهاجرت فرمان پوتین را نادرست فهمیدند. زن میگوید او با امبودسمن یا وکالتدار حقوق انسان در محل زیستشان مشورت کرد و او گویا تصدیق کرده است که از اکیف امضای یگان قرارداد طلب نمی شود. اما با گفته ماریا، کارمندی خدمات مهاجرت به طور قطعی گفته است که اگر معقول نباشد روسیه را ترک کنید. در اداره های دیگر نیز با آنها همین گپ را گفتند.
خبرنگاران سیستم میگویند پیش از گرفتن اجازه اقامت، به طور رسمی مجبور کردن مهاجران به خدمت حربی در روسیه میتواند تجربه کم سابقه در جهان باشد. در اکثر کشورها خدمت در ارتش تنها از آنهای طلب کرده میشد که شهروندی و یا حق اقامت دائمی دارند. اکیف بستن قرارداد را با وزارت مدافع روسیه نپذیرفت، بنابراین به احتمال زیاد ناچار است روسیه را ترک کند.
همه میبینند که روسیه جنگ استیلوگرانه و تجاوزگرانه رو پیش میبرد. همه البته در این کشور اوج گرفتن احساس مهاجر ستیزی رو میبینند و درک میکنند که در آینده نزدیک آنها را هیچ چیزی خوب انتظار نیست. چون این طلب که اگر نمیخواهی کشور رو ترک کن یا اگر خدمت کردن نخواهی از اینجا بیرو، البته بسیاری ها رو به حیرت آورد. کسی این رو انتظار نبود. در شبکه‌های اجتماعی پیام‌های آدمان دیده میشود که نوشتند از ترس چیزو چوره خود را جمع کرده و پگاهش پرواز کردند.
در فرمان نوی پوتین اینچنین گفته می شود که مردان خارجی می توانند درباره کار ناشایم یا ناموافق بودن خود به خدمت حربی حجت طبی پیشنهاد کنند. اما با نظر داشت آنکه کمیسریت‌های حربی روسیه بعضن چنین سندها را نادیده گرفته و آدمان را به میدان جنگ می‌فرستند، این بند فرمان می‌تواند تنها یک رسمیت باشد. والنتینا چوپیک حامی حقوق مهاجران گفت مهاجر ستیزی در روسیه بیشتر شده است و تشبث کرمل عملیات نیروهای امنیتی را نسبت به مهاجران و سازمان ملت‌گرایانه روسیه آبشینه یا خود جمعیت روسیه قانونی می‌گرداند.
незаконного самоуправства уголовного преступления с использованием насилия.
در بعضی از این به اصطلاح تفتیش‌ها که در اصل خودسری غیر قانونی جنایتی با استفاده از زورآوری میباشد، کارمندان پلیس نیز شرکت میکنند. من فکر میکنم متاسفانه این حادثه ها زیاد میشوند، زیرا مهاجران یک دشمن خیلی موافق هستند که آنها را در بین ازدحام معلوم و حمله کردند و شکستن آسان است. با این واسطه آنها سلطه‌جویی خود را نشان میدهند.
امپیرسکی فرمای безумия.
خبرنگاران به پهلوی دیگر فرمان پوتین هم اشاره میکنند. صرف نظر از آن که فرمان بیش از یک ماه باز عمل میکند، نه رسانه های دولتی و نه منصبداران روسیه جزئیات را آشکار نکردند. تنها همین را ذکر نمودند که آن شهروندان خارجی که به جنگ میروند میتوانند با ترتیب ساده شده اجازه اقامت یا شهروندی گیرند. مصاحبان سیستم گفتند که آنها ترک روسیه را نسبت به جنگ در اوکراین بهتر می شمارند.
او در نظر داشتیان که آنها واقعا تصمیم گرفتند که خدمت نکنند، این به مثل یک مسئله بحث نشدنی است. من فکر می کنم آنها این را جنگ خودشان نمی دانند که برای آن حتما باید بی جنگند و بی میرند. و واقعا هم در اینجا بحث کردن دشوار است، زیرا این در واقع جنگ آنها نیست.
با گفته منابع مستقل، ارتش روسیه تلفات زیاد دیده است و با نارسایی سربازان روبروست. کرمل تلاش دارد که این کمبود را از حساب زندانیان و شهروندان خارجی عمدتاً از کشورهای آسیای مرکزی جبران کند. حالا به این فهرست گروه نوی آدمان یعنی داوطلبان حق اقامت دائمی در روسیه داخل شدند. شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
وزارت کارهای خارجه تاجیکستان کشته شدن نورس تاجیک قابل جان علیف را در مکتب در ولایت مسکو قطعیان محکوم نموده، از مقامات روسیه طلب کرده است که قضیه را همه جانبه تحقیق کنند. حادثه روز 16 دکبر رخ داد و خشم جامعه تاجیکستان را برانگیخت. پیوندان قابل جان در روسیه گفتند که او 17 دکبر همراه دادر و تغایش باید به تاجیکستان برمیگشت، ولی به قتل رسید و اکنون تابوتش رو میورم. همکارم طایری سفر این موضوع رو پیگیری کرد و قبل از برنامه در این باره با او صحبتی داشتم و از واکنش های مقامات رسمی به قتل نورس غورامرگ پرسیدم.
وزارت امور خارجه روز 17 دکبر با یک بیانیه رسمی کشته را در زمینه بیگانه ستیزی نامیده گفت که در پیوند به این حادثه سفیر روسیه را در دوشنبه به وزارت خواندند و به او نوته یا یادداشت اعتراضی سپردند. در اظهارات آمده است از جانب روسیه طلب شده است که این حادثه فاجعه بار فوری واقع بینانه و بی‌غرضانه تحقیق شود، همه شخصان دخلدار را طبق قانون و جوابگری بکشند. یادرس میکنیم که 16 دکبر در نتیجه حمله یک نابالغ روس به مکتب میانه در ناحیه آدین سوا در ولایت مسکو قابل جان علیف نورسی 10 ساله تاجیک کشته شد. وزارت کارهای داخلی هم گفت که وزیر رمضان رحیمزاده با همتای روسش ولادیمیر کالاکولسف در باره این حادثه تلفنی گپ زدند. در بیانیه وزارت آمده است که رحیمزاده از کالاکولسف طلب کرده است که سبب و عامل های حادثه همه جانبه سنجیده و چاره‌جویی کرده شود.
از همکارم همچنین پرسیدم تا حال چه جزئیات دیگری درباره قابل جان علیف و روز فاجعه به دست آمده است.
شخصان نزدیک به خانواده قابل جان علیف گفتند که او روز 17 دکبر همراه دادر و تغایش باید به تاجیکستان برمیگشت، ولی اکنون تابوتش را میفرستند. یکی از نزدیکانش به رادیو آزادی گفت که مهلت اعتبار شناسنامه قابل جان و دادرش به پایان میرسید و مادرشون نیت داشت که روز 17 دکبر برای آنها وکالتنامه امضا کرده سپس به تاجیکستان بفرستد. مصاحب ما که نخواست نامش برده شود گفت قابل جان علیف همراه دادرش که از او خورد است در یک سنف در مکتبی به نام اوسپنسکا در نوحه اودینسوی مسکو میخوند و از قول دادر قابل جان علی فادیسه را این گونه نقل کرد: نابالغ حملور با کارد و آنها نزدیک شده از کدام ملت بودنشان را پرسیده است. قابل جان گفته است: شما به سنف دروید، من هوشش را به طرف دیگر میکشم و به سوی زینپایه دوید است، ولی در زینپایه پیش با خورده افتاده است. پدری قابل جان علیف در گذشته در تاجیکستان نظامی بوده، 3 سال پیش بر اثر بیماری وفات کرده است.
سوال دیگر از همکارم در برای اویله قابل جان علیف بود که از کجا هستند و کی به روسیه رفته بودند.
خانواده های بعضی از نزدیکان قابل جان علیف در دهه 7 تپه در 34 کیلومتری مرکز شهر حصار و در مرز با ازبکستان زندگی میکنند. لطف‌الله صاحبوف مدیر مکتب همین دهه روزی 17 دکبر در صحبت با رادیو آزادی گفت که خبر مرگ قابل جان اهل این دهه را ماتم زده کرد. او افزود: نیلوفر صفایوا مادر قابل جان در این دهه بزرگ شده است و بعد از شوهر کردن به ناحیه شهری نو کوچیده است. قابل جان صنف یکم را در مکتبی دهه 7 تپه خوانده است. 3 سال پیش بعد از فوت پدر خانواده، نیلوفر صفایوا و همراه 2 پسرش از جمله قابل جان به روسیه کوچیدند. او در مکتبی که کودکش کشته شد همچون فراش کار میکرده است. یکی از همکاران و دوگانه نیلوفر به رادیو آزادی گفت که او در روسیه زندگی میانه حالی داشت و با پتنت کار میکرد. مردم محلی این اویله را احترام میکردند. همسایه های روسشون هم جمع شده برای کمک به خانواده قابل جان مبلغ جمع آوردند.
دوستان عزیز، واکنش ها به کشته شدن نورس توجه قابل جان علیف را در سامونه رادیو زودی میتوانید پیگیری کنید.
ای دوست بیاز این او همو روز شده، هم ساز با هم دو تار یک ساز شده. دوست بیاز این او همو باز شده، هم ساز با هم دو تار یک ساز شده. افسانه ای دوستی ندارد انجام، ما بو تو چون ترانه آغاز شبه. میگوست ای دوست ای دوست ای دوست ای دوست ای دوست. این یک دو نفس با گلفشان باید زیست، این یک دو نفس با گلفشانی گذرد. هم خواست که بی خبر جوانی گذرد، بی ما و تو بزم زندگانی گذرد. این یک دو نفس با گلفشان باید زیست،
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
درود به نشر نوی برنامه مهمان آزادی، با من ارشاد سلیمانی تهیه کننده و گرداننده این برنامه خوش آمدید. 3 اکتبر در روسیه و کشورهای دیگری شوروی سابق یادبود قربانی های سالهای 30، قربانی های تروریسم سیاسی این سالها تسهیل کرده می شود. تاجیکستان که در سالهای 30 عصر گذشته جزی از کشور اتحاد شوروی بود، از این فجایع تاریخ در کنار نماند. در پایان عمر شوروی، پس از دست یافتن به بایگانی ها در مورد این حوادث، محققان زیاده درباره بیگومگی‌های آن دوران کتاب‌ها و مقالات زیادی نوشتند، ولی بعداً مثل که این موضوع و فراموشی رفت. از جمله در تاجیکستان امروز نسل نو درباره چه حوادثی در آن سال‌ها گذشت خیلی کم می دانند. اما دانشمندانی هستند که به این موضوع جسته و گریخته می پردازند. از جمله دانشمند سرشناس تاجیک ادبیات معروف عبدالرحمن عبدالمنان در چندی از کتاب های اخیر خود به این موضوع پرداخته است. امروز عبدالرحمن عبدالمنان مهمان آزادی است که ما با ایشان روی این موضوع صحبت خواهیم کرد.
با مشغولان دت صبحگاهی، با مقبولان درگاه الهی، با روز تیره دلهای سوزان، با شبهای سیاه تیره روزان، با جان بیگناه خورد سالان، با شام بیچراغ تنگ حالان، با محبوسی که عمرش رفته در بند، با غمناکی که با غم گشت خورسند، با بیماری که بی کس مرد و بدحال، بدان کوری که در ره گشت پامال، بدان ویرانه های مهنت آباد، با آن دلها که از مهنت بود شاد، در این نومیدیم امیدی نو کن، امیدم را با کام دل گرو کن. شعری که من خواندم از آچرکی حجتی شما تنهایی که درباره فاجعه هایی که به سر یکی از خانواده های زیایی ما عبدالله عبدالخالق و فرزندانش رشید عبدالله، غنی عبدالله و همچنین داماد های این خانواده معروف رسولی و عبدالحکیم قاسم در این سال ها می آید که این آچرک را بدون آب چشم و بدون خب عصبانیت خوانده نمیشد، از اونجا آوردم. مثلا در مجموع اگر که صحبت از همینجا آغاز کنیم، نگاه شما در مجموع به همین حادثه، پیش از آن که به جزئیات رویم، به همین حادثه چی هست؟ برای چی مثلا این چهره های فرهنگی و ادبی و اینا مورد تعقیب قرار می گرفتن و خب یعنی با همین گرداب چگونه کشیده شدن این چهره ها؟
این پدیده گویم این یک دوره بسیار مرکبی بنیاد شوی و اندک اندک رشد کردنی دولت شوروی یک آزمایش بسیار پرفاجعه بود. دولتی که بعد از جنگ شهروندی طولانی، بعد از مثلا کلک میگفتند، کلک کردنی زمینداران و اندک ثروتمندان جامعه، بعد از دشمن اعلان کردن اونهایی که با طلبات ساخت نوی شوروی موافق نبودند، یک مرحله دیگر بود که باید همین دولتی تازه بنیاده با یکان راه درست می انداخت. یعنی که مردمی که معرفت داشتند، مردمی که سفید را از سیاه فرق کرده می توانستند، از یک طرف باید چشمشان ترسیده باشد و هرچی که حکومت نو، حکومت نو اعلام می دارد و طلب می کند و دعوت می کند، با اونها راضی باشند، موافق باشند. دوم اینکه نسل جوان، نسل نوی همین دولتی بسیار از نظری هم نفوس اهالی، هم از نظری حدود بسیار کلانی شوروی، نسل نو باید در این دولت در همین روحیه، یعنی روحیه چی میگن روسان میگن پسلوشنی،
فرمانبرداری،
روحیه فرمانبرداری تربیه یابند و هرچی که از بالا گفته میشود اون را اجرا کنند. و میدونید این یک نمیدونم یک تجربه بود، نمیدونم تجربه دولت سازی بود یا که یک اصولی نوی دولت داری بود. این همین قدر نویشتند، می نویسند حالی هم مورخان، سیاستمداران، اهل علم، اهل ادب از روسیه، از دیگر جمهوری های سابق شوروی همین قدر نویشتند، لیکن تا حاضر تا حال مثلا یک سببی به همین خیلی یک اصول راهبری، اصول جزا دادن مردم و توبه کردن مردم، دست زدن رهبریت همون وقتی دولت شوروی، هنوزم روشن شده نشده است، گفته نشده است. میگویم گفتند، حاضر هم میگویند، آینده هم میگویند، لیکن میدونید در همون زمان اگر با نظر داشتی وضعی همون وقتی دولت شوروی و وضعیت دنیا، دولت های دیگری که دولت های ابرقدرتی همون وقتا و مناسبت های بین اینها همه طرفه اگر به نظر گرفته شود، بسیار دشوار است یک مثلا یا سفید یا سرخ یا سیاه گفتنی این سیاست، بسیار دشوار است. مثلا بعضی ها میگویند که خیلی مثلا 10% یا 5% قربانی شد، لیکن با ایواز این یک دولت ساخته شد، دولتی که هم چرچیل گفته است که مثلا ستالین این دولت با اصاخ با اصای چوبی قبول کرد، با بمب اتمی موند.
شما با این نظر موافق هستید؟ با این نظری که مثلا 10% کشته شد؟
نه البته نه، من این چیزا همه خیلی نظرها هستند، از جمله همه خیلی نظرم هست که مثلا همه قربانی لازم بود، یعنی تقاضای تاریخ و تقاضای شرایط همون وقت بود. هیچ کس حقوق ندارد که مثلا انسان ها را با واسطه تهمت، با واسطه مثلا عیب دار کردن بی اساس از بین برد، نیست کند. میدونید این خیلی حقوق در هیچ کس نیست.
استاد شما در یکی از مصاحبه هایتان میگوید که نوی مناسبت استالین با ادبیات با ادیبان این تقریبا درست بود، میگید که عادلانه بود، میگید که استالین آثار اکثر ادیبان نمایان را مطالعه میکرد و سپس یا نامه ارسال میکرد به اونها، یا که زنگ زده میگفت من فلان اثر شما را خواندم و مثلا در باره حسن خوبش صحبت میکرد و میگید که این نشانه معرفت بلند وی بود و میخواستم منظورتون از زمین بها دادن مشخصتر بود.
این که استالین واقعا اثرهای بدی رو میخوند جای بحث نیست، میخوند با ادیبان صحبت هم میکرد. مثلا من در همون موزه پاسترناک دیدم که دو مجموعه، فرصت نبود، دو مجموعه شعرهای پاسترناک دیدم در حاشیه هاش قیدای استالین. ما همون کتاب رو خونده قید توش همونجا نوشته، برگردونده است کتاب، بعد به من گفتن کارمندان موزه که به یوازش کتاب تازه گرفت. و پاسترناک وقتی که میخوند، پاسترناک که زبان روسی رو بسیار نازل بود، یکی از نویسنده ها شاعرهای بسیار چیز بود، یک استالینی گرجی که مثلا آموزشگاه روحانی رو تمام کرده است، ختم کرده است، با مسئله های زبان روسی ایراد میگیره. بله مثلا با یادم هست که نوشته که مثلا это слово по смыслу здесь неуместно. Надо заменить. Она мишели эродошаст. Эроди сиоси не, эроди чини, эроди адабиот шиноси. Эроди забон шиноси. Инхель. Лекин ман хич вақт, масалан, نمیتوانم گویم که مثلا گناهی که استالین کرد گناهی باشد که در او مثلا بر بخاطر این که باید مردی دانشمند بود، مردی مثلا خیلی سنجیده و آموخته حزب بود اون وقت باید گناه نداشته باشد یا که باید مثلا تماما بیگناه باشد، خیلی نبود. لیکن در این زمان وقتی سیاه کردن استالین از خدمتهای او هم چشم پوشیدن، مثلا خدمتهای او را خط زدن هم این هم از روی عدالت نیست. مثلا در همین دوره جنگ شخصیت لازم بود، شخص پرستی که استالین با همون گویا در شخص خودش در اتحاد شروع اینم عملی کرد، شاید در اون دوره جنگ ضرور بود. از این خاطر که مثلا میگفتن ز رودینو ز استالین، برای مردم، برای من نمیگم مردم عوام، برای عسکران، برای اونایی که حیاتشون روی مو بود.
شما برنامه میهمان آزادی را میشنوید. میهمان من عبدالرحمن عبدالمنان ادبیات شناس و دانشمند معروف تاجیک است که ما به ایشان در مورد حادثه های شوم سالهای سیوم که با نام ترور سیاسی یا ترور استالینی معروف است صحبت میکنیم. صحبت ما سر این است که چگونه شخصیت های فرهنگی، ادبی و علمی ما به این ماجرا کشانده شدند و این حوادث چه تأثیری بر رشد ادبیات، فرهنگ و علمی تاجیک گذاشت.
شما در کتاب های زیادتان از جمله در پندارها و انگارها به این موضوع پرداختید، نوشته های جداگانتان از جمله همون آچرکی حجتی تنهایی است، در کتاب لمحه برای روزگار است، در باره رحیم هاشم، از جمله بعضی از اعضای خانواده شما که موضوع تعقیب قرار میگیرید، یعنی بیواسطه به این موضوع به اصطلاح دست زده، جستجو کرده و آموخته اید. و جدا از این مثلا در همین اوچرکی تنهایی شخصیت های زیادی فرهنگی را با روزگارشان و با کار و پیکارشان آشنا شدید. از نگاه شما عامل اصلی اینجا چی بود که مثلا خب البته یک به اصطلاح یک معرکه اعلان شده سرتاسر شوروی، ولی این قدر قربانی زیاد گرفت، چی بود عامل اصلی اینجا؟ محیطی که مثلا رهبریت همون دوره شوروی ساخته بود، یا شخص استالین بود، یا عامل های دیگری اینجا سبب شده؟
من فکر میکنم که هر آزاداندیشی، هر مثلا بیدار فکری در اون مرحله اولی سازمان دادن دولت شوروی یک نوع اعتراض، یک نوع مثلا ضدیت به همون راهی که به همون کورسی که میگویند راهی که شوروی ها بلشویک ها انتخاب کرده بودند به همون گویا مقابل گذاشته میشد. مثلا شخصیت هایی که نسبت به کارمندان حزبی، راهبران حزبی خصوصا در محل ها خیلی دانشمندتر بودند، خیلی مثلا نظرشون هم به جهان، هم به انسان، هم به سیاست و اقتصاد و معرفت و همه اینا واگاهانه تر بود نسبت به یک راهبری حزبی که از کجای آوردن ماندند. اونا را چشم دیدن نداشتند، اونا باید نیست میکردند، اونا باید نمی بودند، برای اینکه اعتبار راهبری حزبی باید از یک اعتبار یک عالم، اعتبار یک نویسنده باید زیادتر می بود.
گناهی که به اکثر اینها میزنن دشمنی خلق، به اصطلاح ترغیبات ضد شوروی، آنتی‌سایسکی پروپاگاندا، در واقع همین چیز همون دوره بود، وجود داشت در همین بین نویسنده ها و اهل علم و ادب؟
نبود. اگر باشدم یک فویز، اگر باشد ممکن یک فویز از صد نبود. یکم این که میترسیدن، دوم این که اکثر ادیبان مردمان آزاد فکر بودند، آگاه بودند، معرفت داشتند، میفهمیدند. لیکن مثلا اینجا چند عامل است. عامل دین هست، مثلا دین و دولت. اون سیاست که اون روحی که روح اتیستی که دولت شوروی پیش گرفت با مفکوره مردم بسواد که گفتم ممکن است قریب 98-99% دیندار بودند، اونا از دین رو نگردانده بودند و اونا مطابقت نمی کرد. برای همین هیچی نیومد. اقلا کتابوی مثلا به خط عربی نوشته شده پیدا میکردن این ملا، این دیندار. ما مثلا در خانه ما بابای ما داریم، در آخر عمرش من تقریبا 5 ساله 6 ساله بودم. از بلوی همین ما سراو میگیم وسته ها، همون جا جو کرده با از پایان اینو ما توقه میکنیم، همون چوبوی یخیله چی میکنند، همون جو بروس کرده کتابوی کتاب بدیل، مثلا کتابوی دینی نه، کتاب بدیل دیوان حافظ بین اون کتاب ها بودند.
بسیاری کسایی که مورد یعنی تعقیب قرار گرفتن سالهای سال مثلا تا بدرغه بودن،
بله،
از حساب البته مردمی دانشمند و آگاه نیست، از حساب مردمی مثلا
عوام
یا ملاها یا کارگرای حزب و سیاسی، اینا اکثریت اینا به فکر بودن که اینجا گناهی حکومت نیست، اینجا همین کارگرای محلی با ما کلام خصوصی داشتن، ما رو بدنام کردن، نوشتن ما رو و تا آخر عمر مثلا، یعنی اگر خلاصه کنیم ستالین گناهگار نمیدونستن. میگن که مثلا ستالین از کجا میدونست که در فلان دهه اشکاشمی بدخشان مثلا یک شخصی هست که مدرسه خوانده است و ملا هست یا که خلیفه هست. گناه با او این استاد، این تصور درست بود یا نه؟
این تصور تو اندازه واقعیت بود، لیکن پره سیاست از بولو، همون سیاست اگر در وقتی که مثلا همینه فکر کردند و ساختند شاید درست باشد، شاید، لیکن طرز تطبیقش، تطبیق سیاست از همون زینهای بولو سر کرده تا پایان تماما غلط بود، تماما غلط بود. درست گفتم ممکن نه اون سیاست، میگم اگر حتی درست باشد.
اکثر چهره های فرهنگی ما دانشمند ها اینا برای اثبات بیگناهی خودشان به عنوان رهبر ها نامه می نوشتن و با دلیل های بسیار دقیق مشخص بیگناهی خود را اثبات می کردن.
بله.
از جمله همین عبدالله عبدالخالقوف، پدر رشید و غنی عبدالله، یک نامش شما در کتابتان می آورید.
بله.
ولی چرا صدا اینها شنیده نمی شد در بالاها؟
نامه نمی رسید پیش از همه با اون جایی که مثلا خیال میکردن که تو با مقامات بالای حزبی و دولتی میرسد این نامه، این نامه نمی رسید. در همون زینه های پایانی علاقه حل میشد، چون که اونا گمان داشتن که اونا وقت ندارند که این خیلی مثلا هر نامه، هر یک مثلا گمانبر رو پورا بررسی کنند و با اون جواب نویسند و یا چاره بینند و این خیلی چیز نبود. نامه نمی رسید.
شما برنامه مهمان آزادی را می شنوید. مهمان من عبدالرحمن عبدالمنان، ادبیات شناس و دانشمند معروف تاجیک است که ما به ایشان در مورد حادثه های شوم سالهای سیوم که با نام ترور سیاسی یا ترور استالینی معروف است صحبت می کنیم. صحبت ما سر این است که چگونه شخصیت های فرهنگی، ادبی و علمی ما به این ماجرا کشانده شدند و این حوادث چه تأثیری بر رشد ادبیات، فرهنگ و علم تاجیک گذاشت.
در هر شکلی که این پدیده با وجود آمد و در هر پایه که عامل و سبب ها داشت، تأثیر بسیار بد،
بسیار
محیط همون دوره هم به سالهای بعدی، به نسلهای گوناگونی تا طبقه های گوناگون اجتماعی، هم سیاسیون، هم دانشمندان، ادیبان، روزنامه‌نگاران و همه رسان
به درجه ای که مردم کور کرد، عقل مردم کور کرد. میدونید مردم دیگر باور نداشتند به همین عدالت و به حقیقت و ترس، همجوی هم به اینو گرفت، ترس گرفت. و اونایی که مثلا در جنگ، مثلا جنگ بزرگ وطنی، در مثلا اون ساختمان و مثلا نوسازی و دیگر رو اشتراک میکردن، قهرمانی میکردن، اینا یک فنات بودن، فناتی که به معنی مثبتش، به معنی مثبت. اونا واقعا میخواستن که همین خیل در تمام روزنامه ها، در رادیو، در وقت تلویزیون نبود، در مجلس ها، خیلی واقعا هدف یک ساختن یک دولتی بود که مردم همش برابر حقوق باشد، سیر باشد، پر باشد. لیکن در اصل این خیلی نشد.
استاد، وقتی در کتاب های شما میخوانیم، البته در کتاب های دیگری که به این موضوع بخشیده شدند، ما ببینیم که سمی خودی همین فرهنگیان، شاعران، نویسنده ها با اصلاح در آشکار کردن همین حرکت های زیدی سویتی و دشمنی خلق اعلان کردن یک دیگر بسیار زیاد است. حتی در کتاب آسمان خمیده نورجان رجبی می نویسد که همون دوره اتفاق نویسندگان تاجیکستان 24 یا 26 عضو داشت، 14 نفر اینا از بالای باقی مانده نوشته بودند. یعنی محیط به گونه ای شده بود که هم از بالای
ساختن نمیشه.
چرا این کارو میکردن؟
برای اون که ترس در وجود مردم جا کنند. مردم نه تنها از حکومت، از مردم، از همین همکار خودش، از رفیق خودش میترسی که مثلا فردا اگر من یگان گپی زیدی حکومت، زیدی دولت، یگان سخن گویم یا که یگان قدمی هم خیلی گذارم اگر میرسد. بعد همین خیلی که شد، اینا از یک دیگر که میترسند، نه او مرا، من او را، این پرینسیپ جوری شد
برای نجات خود.
برای نجات خود.
و می بینیم استاد که بسیاری ها نجات نمی یافتند در همین حالت ها.
بله،
مثلا استاد ما همجا یک از میان فرهنگی ها اینا یک ریخت بسیار کوتاه کرده. مثلا می بینیم که استاد عینی اگر لاهوتی اینا را گره زنده نمی برد، دستان شد یک کجا پینها نمی کرد، ترسون زاده فرار میکنند و خوجند میرند.
بله،
خب
اولوغزاده قزاقستان نوحیه ما رفتن.
بله، جلال اکرامی بازداشت میشن و نمیدونم با چی موجیزه خلاص میشن.
خب میرانده.
خب دیگر ادیبانی به اصطلاح معروف و نامقدر معروفی اون دوره مثل علی خوش، بکتاش،
فطرت،
در نوشته های شما و دیگر جا میخونیم که اکثریت اینها، البته نه همشون، از بالای هم دیگر می نویشتن. استاد اگر همین بها گذاری کنیم، مثلا دلیل شنین است که اونا برای نجات خود این کار را میکنن، ولی از نگاهی بدتر اگر بها گذاری کنیم، آیا میشن مثلا استاد کردار اینا را توجیه کنیم؟
هر کدام اینا شخصیت های گوناگونند، هر کدامشون یک شخصیت خودشون را دارند. مثلا اولوغزاده در آخر بدیمون خیلی دیگر رو چی نکردن، من اندک کشوتر نوشتم خیالم، از تلویزیون برامد کردند، عذر خواستند برای اون کاراشان. نه همشون عذر بود، من کمی کم دیگر رو من نمیدانم که از اینها، از بین اینها کسی دیگر همه خیلی عذر بله عذر خواسته باشد ندیدم. لیکن همون گفتی من از ترس که اگر من پیشتر زودتر همین کار نکنم، نسبت به من همین کار شده نشم که.
استاد شما اگر نگاهتان به همون فاجعه سالهای 30 جنبنده کنید، همون زمان را چی نام میبونید؟
زمان جهل و وحشت. میدونید جهل نه تنها در اونهایی که راهبری میکردند، در مردم هم بود جهل، وحشت از جانب اونو. و بنابراین در همین زمان هم در آینده هم این همه خیلی می شود که از روی حسد، از روی کوششی مثلا صاحب شدن به یک منصب و به یک چیز همه کار می کنند مردم، مردم زیایی، مردم با معرفت دیده و دونسته همه کار می کنند. من یک چیزی بسیار عجیب کشف کردم برای خودم هم به همین نزدیکی، همون ادیبایی که شاعرانی که ما میشناسیم همزمانی ما در دوره سویتی در با بعد اصلا در آخرهای دوره سویتی در باره مثلا منصب دوران منفی به نفرت شعر می نوشتن، در باره پرخورها، در باره نمی دانم همه خیلی آدم های بدکار می نوشتند. من مثلا همه اونا رو نهز میشناسم، گویا میشناختم، میشناسم، خیال میکردم که آدم های بسیار حلال، بسیار پاکوجدان. وقتی که بعضی شما منصب رسید، منصب گرفتن، منصب خودشون همه خیلی شدند، همه خیلی شدند، همه خیلی که همون آدم هایی که تنقید میکردند در مثال همونو خودشون رو ساختند. من خلاص باید خلاص آمدم که اینها نه از روی بدبینی اون آدم ها اونو را تنقید و مذمت میکردن، بلکه از اون نظر که برای چی من نیو اونو
اغده حقارت
نه، برای چی من مثلا همه خیلی منصب ندارم، برای چی من همه خیلی پورا گرفته نمیتونم، برای چی من نیو اونو همه خیلی من دیدم همه آدم های حیران شدم. من گفتم این
استاد با این امید که ما با این محیط های به اصطلاح 37 نرسیم و مایل نکنیم، با این امید با صحبت پایان میگذاریم برای شما که راضی شدید با این صحبت. در یک موضوع شما با گفته خودتان مرکب و سیر ترکیب صحبت کردید، با تشکر.
سلامت باشید. شکر. سلامت باشید.
صحبت ما با عبدالرحمن عبدالمنان، ادبیاتشناس و دانشمند معروف تاجیک، روی فاجعه های سالهای سیوم، روی فاجعه های سالهای ترور سیاسی یا ترور استالینی اینجا به پایان رسید و برنامه مهمان آزادی نیز به پایان می رسد. تا برنامه های دیگر، پدرود.
لحظه یک ساعت به مهنت به مننت یک لحظه یک ساعت.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
پیوندان کاملجان نجمیدینوف از ناحیه فیض‌آباد میگویند که او یک سال پیش در شرایط برایشان ناروشن از کراسنویارسک با جنگ روسیه علیه اوکراین برده شده ماها باز بیدرک است. معلوم نیست اسیر افتاده یا مجروح و یا کشته شده است. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. مقامات در تاجیکستان و روسیه در باره سرنوشت کاملجان نجمیدینوف شرحی نمیدهند. برادرش شادیبیگ نجمیدینوف روز 29 دکبر در صحبت با رادیو آزادی گفت خبر رسمی گم شدن کاملجان همگی 3 ماه پیش به آنها رسیده است. کمیسیریت حربی کراسنویارسک نامه قسم نظامی را به ما فرستاد که کاملجان در آنجا خدمت میکرد. در نامه نوشته شده است که او 26 ژانویه سال 2025 ناپدید گشت. با قبل شادیبیگ نجمیدینوف برادرش کاملجان 39 ساله بوده تا ماه دکبر سال 2024 در ولایت کراسنویارسک روسیه با خرید و فروش چاروا مشغول بوده است. از سال 2008 به روسیه رفته می آمد. حالا برادر کلانی هم برای گرفتن خبر از کاملجان به کراسنویارسک رفته است. در پی یافتن نشانه از اوست ولی هنوز نتیجه به دست نآورده است. نه در کمیسریت حربی چیزی میگویند نه در جای دیگر. ما نمیدانیم او زنده است یا مرده. افزود شادیبیگ نجمیدینوف. رادیو آزادی نسخه از نامه کمیسریت حربی کراسنویارسک را دید و در آن از پیوندان کاملجان خواسته شده است که نمونه دی ان پی خود را سپارند و اگر او در جنگ کشته شده است هنگام سنجیدن جسدها احتمال پیکرش را پیدا کنند. باری اول نیست که بعضی از خانواده ها در تاجیکستان از نام و بینام و نشان شدن فرزندان آیله در جنگ روسیه علیه اوکراین شکایت میکنند. شبنم آدینزاده از ساکن دهی کوستارو شهر پنجکین ماه دکبر امسال در صحبت با رادیو آزادی گفت که برادر 25 سالش لایق آدینزاده در آخر سال 2023 از طرف روسیه به جنگ ضد اوکراین برده شد و از آن زمان بیدرک است. نه مرده بودنش را میگویند نه زنده بودنش را شکایت کرد. او از آن پیش موجود دولت و ساکن ناحیه رودکی برای آزادی گفته بود که پسرش شریف بیگ زلفقارف ماه اکتبر سال 2022 از زندان به جنگ در اوکراین برده شده. از آن زمان تا حالا هیچ تماس یا خبری از اون ندارند. زلفقارف در پی یک زنازنی مهاجران با گناه افباشی زندانی شده در محبسی در روسیه ادای جزا میکرد. با وجود گزارش‌های به تکرار درباره حضور زادگان تاجیکستان در جنگ روسیه در اوکراین و کشته و زخمی شدن و اسیر افتادن تعدادی از آنها، مقامات در دوشنبه یگان اطلاع نمی‌دهن بنان شماره دقیق آنها معلوم نیست. برنامه دولتی زستان می‌خوام در اوکراین در 3 رویخط نام تقریبا 2000 زاده تاجیکستان را جمع آورده است که از طرف روسیه در جنگ شرکت کرده قسمی از آنها کشته شدند. مخالفان همین رویخط پیشنهاد شهروندی روسیه و تقدیم میلیون ها روبل را از ترس های جلب شهروندان آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان به ارتش روسیه می‌دانند. با گفته آنها سرکش ها را تا زمانی که قرارداد را امضا نکنند میزنند و یا با حکم زندان میترسانند. روسیه شهروندان تاجیکستان و کشورهای دیگر آسیای مرکزی را عملا به کشتن میفرستد. هیچ کس آنها را سرباز اعتراف نمی کند که باید محافظت کرده شوند، گفتند مخالفان طرح زستن میخواهم. قانونهای تاجیکستان نیز برای اشتراک در جنگ بیگانه جزای سنگین را پیش بینی میکنند، ولی تقریبا 4 سال هیچ دادگاه در کشور یگان شرکتدار جنگ اوکراین را محاکمه نکرده است.
خرج میشه من به قول خیلی ارزان کرد 2-3
تومن
ارزان.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت با او در
اجازه ندادم.
اونا اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوجه هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است. خودت فاکت
www.azadi.org.
من دیسپانسر نوچوت با موندم من.
این زنی 62 ساله از ناحیه سپیتمین که در گذشته ماموران میلیسه را بلتکوبش عیبدار میکرد 7 ماه را در بازداشتگاه های روسیه و تاجیکستان گذرانده است. الابد آغلیقوه را برای زوراوری و تحقیر نماینده حکومت در ناحیه سپیتمین گناهکار دانستند. حالا او در آزادی است و با حکم راضی نیست.
من پرکراتور را با آوردن. پرکرار گفتن که تو روز به بوده که تمیدم. من گفتم نه، من پاسپورتم بینید. گفتم من اومدم پرسیدم، گفتم بعد وایو گاب نزدم. سونه سود ببرده من سود جوزدن اما شویده بکنن سونه سنجر اشورالیف سنجر. گفت که این زنگ من زاد. گفت سونه سود پرسیدن امان پرسیدم. من گفتم نه، من زدگم نه. گفتم من 62 بار در آمدم خلخان زند. من اگر همین بچه زدگی باشم من دخنی بنو خون با خلمان داست. من چه خیلی من اینه میزنم پرابلم خودم کتی گشتگی بدم. گفتم
سنجر اشیرالیف که الابد آغالیق و در سخنانش از اون نام گرفت پاسپان سابق حکومت در ناحیه سپیتامین است و پرونده نیز به حادثه در تابستان سال 2022 ربط دارد.
شبه عمومی و در آمدم من گفتم رئیس ناخبه می دارم. گویم اگر گفت که شما اخرم با گوید زنگ زند قبول کند اگر شمایه مایلش در آید. گو رفته امون اشورالیف سنجر امون با گفتم تلفن کده پوست من قبول میکند من نیمه. گویم اگر وی من حقارت کرد اما اشورالیف سنجر خانه. من گفتم چه با حقارت میکنی؟ گفتم من میزده گشود. من گفتم من میزنیم. گفتم بیا زنگ. گفتم سونه همه وقت با شخنوزه و نرگیزه اومد و یا خلاص کرد منه. شخنوزه گفت که چینید گو مزتو میگرزه دولنتو میبرال گو. بعد یکان اونجا به یکان انسان نبود. جهانگور گفته که بچه هم نبود. سونه من اومدم شدگه کار همه لوکه من سنجر با دست رسندگم نه.
برخلاف این در پرونده آمده است که الابد آغالیق و سال 2022 نسبت به نماینده حکومت زوری و او را در نزد دیگران تحقیر کرد. آغالیق و میگوید او بعد این حادثه به روسیه رفت و با کار خود مشغول بود. ولی مقامات در سپیتامین علیه او پرونده کشاده تحت جستجو قرار دادند. با همین دلیل در روسیه دستگیر و 6 ماه را در بازداشتگاه گذرانده و سپس به تاجیکستان فرستاده شده است. نظری سنجر اشیرالیف به حادثه و حکم دادگاه و عمل الابد آغالیق و معلوم نیست. در حکومت ناحیه سپیتامین به رادیو آزادی گفتند که او دیگر کار نمی کند. اما تاکید کردند که شهروندان را هفته 2 بار بی ممانعت می پذیرند.
شهروندی که به واسطه برای گرفتن یاری مادی یا اینکه برای مساعدت جهت دیگر مسئله ها به ما خوب به مراجعه میکنند، ما همه طرف مراجعشون رو بررسی میکنیم و وابسته به مراجعه اونها علاوه ورقه های مراجعه قید کرده میشود و هر یک ورقه مراجعه که به واسطه با قبول رئیس ناحیه در آمده است از جانب شخصان مسئول به پورگی بررسی گردیده با اونها برای حل و فصل مسئله هاشون کمک همه جانبه رسانده میشود.
الابد آغالیق و سال 2022 به رادیو آزادی نسبت به بدرفتاری کارمندان پلیس مراجعه کرده بود. حالا عزم دارد که بعد از پاک شدن نامش از رویخط شخصان تحت جستجو برای دریافت روزی باز به روسیه برگردد. فرزان محمدی، رادیو آزادی، ناحیه سپیتامین.
حرف ها رو یک یک میچینیم. OZODI. واو، آنا آزادی، یک کلیک تو آزادی. تازه‌ترین خبرها و نظرهای گوناگون. ozodi.org، یک کلیک تو آزادی. ozodi.org.
در پادکست این سازمان از 18 دکامبر گفته است حکومت امام‌علی رحمان فعالیت دینداران را پورا زیر نظارت دارد و حقوق همه گروه‌ها را به آزادی دین پایمال می‌کند. اقتباسی را از سخنان او میاریم که گفته است حکومت جامعه دینی را تهدید به قدرت خود میبیند و برای جنایی اعلان کردن فعالیت‌های مستقل دینی قانون‌ها را به کار میبرد. به نظر آصف محمود، حکومت تاجیکستان بیشتر مسلمان‌هایی را که از اسلام حنفی به اصلاح رسمی دور میشوند و پیروان اسماعیلیه را به اتهام‌های ساخته افرادگرایی مورد هدف قرار میدهد. او میگوید کمیسیون آزادی‌های مذهبی در حال حاضر قضیه کمش 14 کس را در تاجیکستان پیگیری دارد که برای فعالیت‌های آسایشته دینی دستگیر و زندانی شدند و باور او شماره واقعی آنها زیادتر از این است. در یک سال اخیر مرگ دستی کم 2 روحانی در زندان‌های تاجیکستان رسانه‌ای شده است. مظفر دولت میرف روحانی اسماعیلی از ولایت مختار کوهستانی بدخشان سال 2022 به اتهام افرادگرایی به 5 سال زندان محکوم شده تا بیستان امسال در محبس درگذشت. زبید الله رازیق روحانی و یکی از چهره های شناخته حزب در تاجیکستان مملو این حضرت اسلامی سال 2015 دستگیر و زندانی شده ماه سپتامبر امسال فوتید. کمیسیون بین المللی امریکا در مورد آزادی های دینی هر سال وضع دینداران در گوشه جهان از جمله تاجیکستان بررسی میکند. این سازمان چند سال باز طلب دارد که بر ضد آن اداره و منصبداران تاجیکستان که در پایمال کردن آزادی دینی ساکنان نقش دارند تحریم های هدفمندانه جاری کرده شود.
خدا وقتی تو رفتی خانه از یاد تو پر شد موندم به تو چه تنها جاده ای سرد و حزینم چی پرند و غمینم سری تاریک شب ها شاخه خشک خزانم زار و زرد و ناتوانم با لب و حیران و شیدا تو سراپا جلوه داری تو خشنگی تو بهاری سوی این بیچاره بخار وقتی رفتی از بر من در فراقت سوختم از تمامی خاطراتم جامعه غم دوختم وقتی رفتی از بری من در فراقت سوختم از تمامی خاطراتم جامعه غم شم دودم کبابم ای همه راز و نیازم به تو تنهایم چی سازم در غم هجرت اسیرم گر نمی آیی بمیرم در غم هجرت اسیرم گر نمی
یک گروه از ساکنان کوچه به نام احمدی دانش شهر دوشنبه از وضع راه در جای زیستشان نگرانی دارند. در این باره من علیشه ظریفی گزارش میدیم. با گفته آنها راه پس از نوسازی لوله یا قبر آبگذر دیگر تعمیر را ندیده است و تقریبا یک سال باز احوال همین است. الالبی نعیمو و ساکن نویه شومنصور شهر دوشنبه در صحبت به رادیو آزادی گفت
تم کوچه قتی مکتب میبریم کودکمون اگون کنید بسیار را نداریم درنوی بلوک ها قطعی می برویم پستوی دومو قطعی می گذاریم میریم یک سال زیاد چیدم خیلی موندگی هم یکون کس چورا نمی بینه یکون کس جا را نمی بینه
شبانه سکاری میره حتی از گردیش با پیش دوم اومده نمی تانه که رو همی خیوزنی نه мо иқаил ки мос мекунем намешава.
Барои биби калон Хоҷаева, ки камтавон ё маъюб аст, гузаштан аз роҳи маҳаллаашон на танҳо мушкил, балки хатарзо будааст. ӯ гуфт:
ҳукумати ноияшо Мансур даромадем ва ёда фаҳмондем, рафтем ҳукумати шаҳр даромадем. як бор не ду бор не ин қариб 7 моҳ 8 моҳ шуд. меравам мебиям ягум хулоса наомадастем, ман маҷбур шудам радио Озода муроҷиат кунам.
сокинон мегӯянд барфу борон вазъро тоқатфарсо мекунад ва бинобар ин талош доранд ки мақомот роҳро зудтар таъмир кунанд. Дилбар Расулова, сокини шаҳри Душанбе, афзуд:
Вистой стали проводити труби, стали делати.
Аз баҳори соли 2025 дар вазъияти бисёр бад қарор дорем. Ҳама ҷо лой, об пайваста фаввора мезанад. Роҳ гашта наметавонем. Умуман ҳуқуқи мо сахт поймол карда мешавад. Мо бояд дар шароити инсонӣ зиндагӣ кунем. Об қатъ мешавад, барқ хомӯш мешавад. Мушкилии ҷумҳуриро дарк мекунем, аммо таъмири роҳ вазифаи маъмулӣ аст. Хеле хатарнок аст, хусусан барои пиронсолон ва барои кӯдакон.
Для взрослих пенсионеров, которые трудно ходят, и для детей.
Мақомот дар навбати худ гуфтанд, ки аз душвории сокинон хабар доранд ва дар фикри ҳалли он ҳастанд. вале ба қавли Саидмурод Қаландаров, сармуҳандиси корхонаи обу корези Душанбе, то анҷоми кор каме вақт зарур аст.
ин минтақае ки шаҳрвандон муроҷиат намуданд, ин минтақаи кӯчаи Аҳмади Дониш тааллуқ дорад ба минтақае ки ҷамъияти саҳомии шакли кушодаи строй сервис корҳоро ба иҷро расондааст. дар ҳақиқат имрӯз аз тарафи ин ширкат иваз кардани зиёда аз 56 километр қубур ба анҷом расонида шудааст. айни ҳол пайваст намудани қубурҳо ба шабакаҳои мавҷуд буда рафта истодааст. танҳо ин минтақаҳое ки канда шудааст зиёда аз 56 километр, баъди пурра ба анҷом пайваст расидани корҳои пайвасткунӣ ҷойҳои асфалтпӯш шуда ба ҳолати аввала баргардонда мешавад.
ҳамсӯҳбатони Радиои Озодӣ дар кӯчаи ба номи Аҳмади Дониш дар Душанбе шубҳа доранд, ки мушкилашон ба зудӣ ҳал шавад. Биби Калон Хоҷаева, сокини ин маҳалла, гуфт:
то вазорато рафтем, то вада канал рафтем, муовин манҳози ҳамсӯҳбат қатъӣ шудем. ваъдои бардурӯғ, ваъдои хушки холӣ.
таъмиру навсозии лӯлаҳои обгузар дар гӯшаҳои дигари Душанбе низ хатарро дар роҳҳои пиёдагарду мошингард барои муддате мушкил мегардонанд. масъулон мегӯянд ба вақти бештар ниёз доранд. сокинон аз бетаваҷҷӯҳӣ ба мушкилашон нигарон ҳастанд.
ҳарфҳоро як як мечинем. ОЗОДИ. вау, ана озодӣ.
як клик то озодӣ. тозатарин хабарҳо ва назарҳои гуногун. ozodi.org. як клик то озодӣ. ozodi.org.
даҳҳо ҳазор марди хориҷӣ, ки мехоҳанд иҷозаи иқомати доимӣ ё шиносномаи русияро бигиранд, акнун зери хатар монданд. бо фармони Владимир Путин, раиси ҷумҳури Русия, аз моҳи ноябри имсол онҳо бояд бо вазорати дифоъ қарордод имзо кунанд, ки дар аксар маврид маънои фиристодан ба ҷанги зидди Украинаро дорад. дар ин бора ман Каюмарси Ато тафсилот медиҳам. хабарнигорони система бахши таҳқиқотии Радиои Озодӣ дар ин маврид бо як зодаи Озарбойҷон бо номи Акиф суҳбат карданд. ӯ 4 сол пеш ба Русия рафта бо зани рус издивоҷ кард ва онҳо дар вилояти Нижний Новгород хоҷагии калонеро пеш мебаранд. акиф нияти гирифтани иҷозаи иқомати доимӣ дар русияро дошт, аммо дар маркази муҳоҷират ба ӯ гуфтанд, ки танҳо пас аз имзои қарордод ё шартнома барои хидмати ҳарбӣ метавонад ки ҳуҷҷатҳои худро пешниҳод кунад.
мария, ҳамсари акиф, бовар дошт, ки кормандони хадамоти муҳоҷират фармони путинро нодуруст фаҳмиданд. зан мегӯяд, ӯ бо омбудсмен ё ваколатдори ҳуқуқи инсон дар маҳалли зисташон машварат кард ва ӯ гӯё тасдиқ кардааст, ки аз акиф имзои ягон қарордод талаб намешавад. аммо ба гуфтаи мария, корманди хадамоти муҳоҷират ба таври қатъӣ гуфтааст, ки агар маъқул набошад, русияро тарк кунед. дар идораҳои дигар низ ба онҳо ҳамин гапро гуфтанд.
хабарнигорони система мегӯянд, пеш аз гирифтани иҷозаи иқомат, ба таври расмӣ маҷбур кардани муҳоҷирон ба хидмати ҳарбӣ дар русия метавонад таҷрибаи камсобиқа дар ҷаҳон бошад. дар аксари кишварҳо хидмат дар артиш танҳо аз онҳое талаб карда мешавад, ки шаҳрвандӣ ва ё ҳаққи иқомати доимӣ доранд. акиф бастани қарордодро бо вазорати мудофиаи русия напазируфт, бинобар ин ба эҳтимоли зиёд ночор аст русияро тарк кунад.
همه می بینند که روسیه جنگ استیلوگرانه و تجاوزگرانه رو پیش می برد. همه البته در این کشور اوج گرفتن احساس مهاجر ستیزی رو می بینند و درک می کنند که در آینده نزدیک آنها رو هیچ چیزی خوب انتظار نیست. چون این طلب که اگر نمی خواهی کشور رو ترک کن یا اگر خدمت کردن نخواهی از اینجا بیرو، البته بسیاری ها رو به حیرت آورد. کسی این رو انتظار نبود. در شبکه های اجتماعی پیام های آدمان دیده می شود که نوشتند از ترس چیز و چوره خود رو جمع کرده و پگاهش پرواز کردند.
در فرمان نوی پوتین اینچنین گفته می شود که مردان خارجی می توانند درباره کار ناشایم یا ناموافق بودن خود به خدمت حربی حجت طبی پیشنهاد کنند. اما با نظر داشت آنکه کمیسریت های حربی روسیه بعضن چنین سندها را نادیده گرفته و آدمان را به میدان جنگ می فرستند، این بند فرمان می تواند تنها یک رسمیت باشد. والنتینا چوپیک حامی حقوق مهاجران گفت مهاجر ستیزی در روسیه بیشتر شده است و تشبث کرمل عملیات نیروهای امنیتی را نسبت به مهاجران و سازمان ملت گرایانه روسکای آبشینه یا خود جمعیت روسیه قانونی میگرداند.
незаконного самоуправства уголовного преступления с использованием насилия.
در بعضی از این به اصطلاح تفتیش ها که در اصل خودسری غیر قانونی جنایتی با استفاده از زورآوری میباشد، کارمندان پلیس نیز شرکت میکنند. من فکر میکنم متاسفانه این حادثه ها زیاد میشوند، زیرا مهاجران یک دشمن خیلی موافق هستند که آنها را در بین ازدحام معلوم و حمله کردند و شکستن آسان است. با این واسطه آنها سلطه‌جویی خود را نشان میدهند.
خبرنگاران به پهلوی دیگر فرمان پوتین هم اشاره میکنند. صرف نظر از آن که فرمان بیش از یک ماه باز عمل میکند، نه رسانه های دولتی و نه منصبداران روسیه جزئیات را آشکار نکردند. تنها همین را ذکر نمودند که آن شهروندان خارجی که به جنگ میروند میتوانند با ترتیب ساده شده اجازه اقامت یا شهروندی گیرند. مصاحبان سیستم گفتند که آنها ترک روسیه را نسبت به جنگ در اوکراین بهتر می شمارند.
او در نظر داشتی آن که آنها واقعا تصمیم گرفتند که خدمت نکنند، این به مثل یک مسئله بحث نشدنی است. من فکر می کنم آنها این را جنگ خودشان نمی دانند که برای آن حتما باید بی جنگند و بی میرند و واقعا هم در اینجا بحث کردن دشوار است، زیرا این در واقع جنگ آنها نیست.
به گفته منابع مستقل، ارتش روسیه تلفات زیاد دیده است و با نارسایی سربازان روبروست. کرمل تلاش دارد که این کمبود را از حساب زندانیان و شهروندان خارجی عمدتاً از کشورهای آسیای مرکزی جبران کند. حالا به این فهرست گروه نوی آدمان یعنی داوطلبان حق اقامت دائمی در روسیه داخل شدند. شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
وزارت کارهای خارجه تاجیکستان کشته شدن نورس تاجیک قابل جان علیف را در مکتب در ولایت مسکو قطعاً محکوم نموده، از مقامات روسیه طلب کرده است که قضیه را همه جانبه تحقیق کنند. حادثه روز 16 دکبر رخ داد و خشم جامعه تاجیکستان را برانگیخت. پیوندان قابل جان در روسیه گفتند که او 17 دکبر همراه دادر و تغایش باید به تاجیکستان برمیگشت، ولی به قتل رسید و اکنون تابوتش رو میارم. همکارم طایری سفر این موضوع رو پیگیری کرد و قبل از برنامه در این باره با او صحبتی داشتم و از واکنش های مقامات رسمی به قتل نورس غورامرگ پرسیدم.
وزارت امور خارجه روز 17 دکبر با یک بیانیه رسمی کشته را در زمینه بیگانه ستیزی نامیده گفت که در پیوند به این حادثه سفیر روسیه را در دوشنبه به وزارت خواندند و به او نوته یا یادداشت اعتراضی سپردند. در اظهارات آمده است از جانب روسیه طلب شده است که این حادثه فاجعه‌بار فوری واقع بینانه و بی‌غرضانه تحقیق شود، همه شخصان دخلدار را طبق قانون و جوابگری بکشند. یادرس میکنیم که 16 دکبر در نتیجه حمله یک نابالغ روس به مکتب میانه در ناحیه آدین سابا در ولایت مسکو قابل جان علیف نورس 10 ساله تاجیک کشته شد. وزارت کارهای داخلی هم گفت که وزیر رمضان رحیمزاده با همتای روسش ولادیمیر کلاکولسف در باره این حادثه تلفنی گپ زدند. در بیانیه وزارت آمده است که رحیمزاده از کلاکولسف طلب کرده است که سبب و عامل های حادثه همه جانبه سنجیده و چاره‌جویی کرده شود.
از همکارم همچنین پرسیدم تا حال چه جزئیات دیگری درباره قابل جان علیف و روز فوجه به دست آمده است.
شخصانی نزدیک به خانواده قابلجان علیف گفتند که او روز 17 دکبر همراه دادر و تقایش باید به تاجیکستان برمیگشت، ولی اکنون تابوتش را میفرستند. یکی از نزدیکانش به رادیو زادی گفت که مهلت اعتبار شناسنامه قابلجان و دادرش به پایان میرسید و مادرشان نیت داشت که روز 17 دکبر برای آنها وکالتنامه امضا کرده سپس به تاجیکستان میفرستد. مصاحبی ما که نخواست نامش برده شود گفت قابلجان علیف همراه دادرش که از او خرد است در یک سنف در مکتبی به نام اوسپنسکی در ناحیه آدینسوای مسکو میخواند و از قول دادر قابلجان علیف حادثه را این گونه نقل کرد: نابالغ حملور با کارد و آنها نزدیک شده از کدام ملت بودنشان را پرسیده است. قابلجان گفته است شما به سنف دروید، من هوشش را به طرف دیگر میکشم و به سوی زینپایه دویده است، ولی در زینپایه پیش با خورده افتاده است. پدری قابلجان علیف در گذشته در تاجیکستان نظامی بوده، 3 سال پیش بر اثر بیماری وفات کرده است.
سوال دیگر از همکارم در برای اویله قابلجان علیف بود که از کجا هستند و کی به روسیه رفته بودند.
خانواده های بعضی از نزدیکان قابلجان علیف در دهه 7 تپه در 34 کیلومتری مرکز شهر حصار و در مرز با ازبکستان زندگی میکنند. لطف‌الله صاحبوف مدیر مکتب همین دهه روزی 17 دکبر در صحبت با رادیو زادی گفت که خبر مرگ قابلجان اهل این دهه را ماتم زده کرد. او افزود نیلوفر صفایوا مادر قابلجان در این دهه بزرگ شده است و بعد از شوهر کردن به ناحیه شهری نو کوچیده است. قابلجان صنف یکم را در مکتبی دهه 7 تپه خوانده است. 3 سال پیش بعد از فوت پدر خانواده، نیلوفر صفایوا و همراه دو پسرش از جمله قابلجان به روسیه کوچیدند. او در مکتبی که کودکش کشته شد همچون فراش کار میکرده است. یکی از همکاران و دوگانه نیلوفر به رادیو زادی گفت که او در روسیه زندگی میانه حال داشت و با پتنت کار میکرد. مردم محلی این آیله را احترام میکردند. همسایه‌های روسشون هم جمع شده برای کمک به خانواده قابلجان مبلغ جمع آوردند.
دوستان عزیز، واکنش ها به کشته شدن نورس توجه قابلجان علیف را در سامونه رادیو زودی میتوانید پیگیری کنید.
ای دوست بیاز این او هم آواز شده، هم ساز با هم دو تار یک ساز شده. ای دوست بیاز این او هم آواز شده، هم ساز با هم دو تار یک ساز شده. افسانه ای دوستی ندارد انجام، ما بود تو چون ترانه آغاز شبه. ای دوست ای دوست ای دوست ای دوست ای دوست ای دوست. این یک دو نفس با گلفشان باید زیست، این یک دو نفس با گلفشانی گذرد. هم هست که بی خبر جوانی گذرد، بی ما و تو بزم زندگانی گذرد. این یک دو نفس با گلفشان باید زیست،
میهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه میهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
درود به نشر نوی برنامه میهمان آزادی، با من ارشاد سلیمانی تهیه کننده و گرداننده این برنامه خوش آمدید. 3 اکتبر در روسیه و کشورهای دیگری شوروی سابق یادبود قربانی های سالهای 3 قربانی های ترور سیاسی این سالها تجلیل کرده می شود. تاجیکستان که در سالهای سیوم عصر گذشته جزءی از کشور اتحاد شوروی بود، از این فجایع تاریخ در کنار نماند. در پایان عمر شوروی، پس از دست یافتن به بایگانی ها در مورد این حوادث، محققان زیاد درباره بیگومگوهای آن دوران کتاب ها و مقالات زیاد نوشتند، ولی بعدن مثل که این موضوع و فراموشی رفت. از جمله در تاجیکستان امروز نسل نو درباره چی حوادثی در آن سالها گذشت خیلی کم می دانند. اما دانشمندانی هستند که به این موضوع جسته و گریخته می پردازند. از جمله دانشمند سرشناس تاجیک ادبیات معروف عبدالرحمن عبدالمنان در چندی از کتاب های اخیر خود به این موضوع پرداخته است. امروز